بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. يا متعدد، خود این دو تا بحث، بحث وحدت و تعدد، دو مقام داره. مقام اول این است که نفس همه انسان‌ها واحد است یا متعدد؟ یعنی همه انسان‌ها از آدم سلام الله علیه تا آخرین فردی که میاد تو این عالم بقیت الله صلوات الله علیه، همه یه نفس دارن؟ نه هر کدوم یه نفس، همه یه نفس دارن یا هر کدوم یه نفس؟ آیا نفوسشون واحده؟ نفس همه انسان ها متعدد است یا واحد؟ اینجا دو قوله. قول اول این است که واحد است، یعنی هرچی انسان شما دارید بدنا با هم فرق میکنه، روحا یکی. یه نظر، این نظر رو شما میتونید در کتاب حکمت صادقیه، حکمت صادقیه که تقریرات درس ملا محمد صادق اردستانی است، از فلاسفه دوران صفویه است، این کتاب در منتخباتی از آثار حکماء الهی ایران، منتخباتی از آثار حکماء الهی ایران، جلد چهارم، این کتاب چاپ شده. اولین کتابی که توی این مجموعه هست همین کتاب حکمت صادقیه است. این مسئله، همه این کتاب درباره نفسه. حکمت صادقیه همش مباحث نفسه. درس ملا محمد صادق اردستانی است که به توسط شاگردش ملا حمزه گیلانی تقریر شده، به قلم در حقیقت ملا حمزه گیلانیه. در اون کتاب از صفحه 140، یعنی فصل‌های 28 و 29 حکمت صادقیه، فصل‌های، این بهتر آدرسشه، فصل‌های 28 و 29، اونجا ایشون این مسئله رو علاوه بر این که از دیگران نقل کردن، خودشون هم پذیرفتن و براش هم استدلالی آوردن که همه انسان ها یه روح بیشتر ندارن و تعدد این روح بالعرضه، یعنی واحد است به ذات و متعدد است بالعرض. بالعرض یعنی در اثر ارتباط با بدنها تعدد رو بهش نسبت میدیم. بالعرض یعنی مجاز، یعنی تعدد ندارد حقیقتاً. بدنها متعددن، متعدد بدن را به روح نسبت میدیم. اگه میگیم جرل میزاب چطوریه؟ آیا واقعاً ناودان راه افتاده؟ ناودان که اجاش تکون نمیخوره، پیش از بارون و بعد از بارون ناودان سر جاش سفت و محکم وایستده، ولی در این حال میگیم جرل میزاب، اینو میگن بلعرز. یعنی چه؟ یعنی چون آب جاریه توی ناودان، میگن ناودون جاری شد، ناودون راه افتاد. حالا اینجا هم چون بدنا متعدده میگن روح متعدد شد، میگن اما واقعا واحده. این یه نظره که یه عده قائلن. این قول اول. قول دوم این است که نه متعدد است به تعدد افراد، هر انسانی ثم انشأناه خلقا آخر داره، یعنی مراتب مختلف تطور بدنیش که تمام شد و بدن شایسته تعلق نفس شد، خدای متعال یه نفسی را چکار میکنه؟ برای او یا خلق میکنه، طبق این که نظرمون این باشه که نفس حادثه، یا از ازل خلق کرده یا از غیر ازل قبلا خلق کرده، اینا بحثاش میاد که حالا کدومه. همه اینا قائل داره، همه اینایی که من دارم عرض میکنم همون وقت خدا خلق میکنه، قبلا از ازل خلق فرموده یا نه از ازل نه ولی قبل از بدن. بالاخره روح ها تشبیه میکردیم مثل موتورهایی هستن که یک شرکت اتومبیل سازی این رو میخره، یه دفعه 1,000,000 موتور میخره، بعد شروع میکنه به ساختن شاسی و اتاق. وقتی شاسی و اتاق آماده شد یه دونه از اون موتورها میاره میذاره. خدا هم کارش اینطوریه، روحها رو همه رو یه جا خلق فرموده، بعد هر وقت بدن آماده شد، زید مثلا در رحم مادر متکون شد و مراحل سیر تکوینی و طبیعی خودش رو طی کرد و به جایی رسید که دیگه حالا میتونه اون روح بهش تعلق بگیره، اون روح خودش میاد بهش تعلق میگیره. اینم یه نظره. یه نظر اینه که از ازل روح ها مخلوق بودن، یعنی وقتی خدا بوده روح هم بودن، روح ها رو خدا خلق فرموده و به همین ترتیبی که گفتیم هر وقت بدن ها آماده شد روح مناسب اون بدن، روح خاص اون بدن میاد به اون بدن تعلق. خب پس به هر حال قول دوم میگه روح ها متعدده، به تعداد افراد ما روح داریم، حالا خواه این روح ها رو حادث بدونیم یا قدیم. حادث هم که بدونیم، حادث به حدوث بدن یا حادث قبل از حدوث بدن فرق نمیکنه. اینم قول دومه. قول مشهور همین قول دومه، اما قول اولم استدلال فلسفی داره. استدلال فلسفی قول اول این است که دلیل قول اول مقدمه اولش این است که نفس انسان حادث یا بفرمایید مجرد است، مجرد است. حالا این در بحث‌های آینده خواهد آمد که نفس انسانی مجرده با ادله مختلفی که حالا ولو در بعضیش میشه خدشه کرد ولی یقیناً در بعضیش هیچ خدشه‌ای نیست و درسته، نفس انسان مجرد. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که و هیچ مجردی حادث نیست. مجرد نمیتونه حادث باشه. چرا مجرد نمیتونه حادث باشه؟ چون یه قاعده فلسفی داریم، لأن کل حادث زمانیین مسبوق به مادته. این بحث فصل اول از فصول مباحث حرکت در کتاب‌های بدایه و نهایه، هر دو فصل اول از مباحث حرکت، مباحث قوه و فعله، و تو کتاب‌های فلسفی هم همه هست. نوعاً این بحث رو کردن که هر چیزی که میخواد حادث بشه در یک زمانی باید مادی باشه، باید قبلش مادهش باشه تا بشه حادث، و اگر چیزی ماده سابق نداشته باشه حادث هم نمیتونه باشه. حالا به ذهنتون مراجعه کنید، اگه به ذهنتون هم نشد به کتاب مراجعه کنید، دلیل اونجا آوردن با استدلال دیگه، ما این رو داریم. خب هر حادث زمانی مسبوق به ماده است، عکس نقیض موافق این مخالف این به اینه که ما لیس مسبوقا بالماده، یعنی چیزی که مسبوق به ماده نیست، فلیس به حادث، بله حادث نیست. هر چیزی که مادی نیست حادث. خیلی روشنه هر چیزی که بخواد حادث باشه باید مادی باشه. خب پس بنابراین هر چیزی که مادی نیست حادث نیست، هیچ مجردی حادث نیست. خب پس روح انسان حادث نیست قدیم. حالا که این شد، وقت مقدمه بعد و این مجرد قدیم نمیتواند کثرت افرادی داشته باشد. نمیشه افراد متکثر داشته باشه. چرا؟ چون هر نوع مجردی منحصر است در چی؟ در فرد. باز اینم از مباحثی است که در مباحث ماهیت ملاحظه فرمودید. گفتن نوعی کثرت افرادی پیدا میکنه که چی باشه؟ مادی باشه. برای اینکه کثرت افرادی معلول یا ذاته، یا معلول ذاتیه، یا معلول لازم ذاته، یا معلول امر مفارقه. گفتن اگر چیزی کثرت افرادی پیدا میکنه، این کثرت یا از خود ذاتش نشأت میگیره، یعنی این ذات یه ذاتیه که فلزش نمیتونه واحد باشه، باید چی باشه؟ کثیر باشه. یا خود ذات نه، جزء ذات یه چیزی هست، جنس یا فصل، چیزی است که ایجاب میکنه که این شی متکثر باشه. یا لازمه یه ذات یه چیزی است که ایجاب میکنه که این متکثر باشه. گفتن این سه فرض هیچ جا مصداق نداره، محاله. چیزی کثرتش برخواسته از ذات، ذاتی و لازم ذات بخواد باشه نمیشه. چرا؟ برای اینکه این ذات هر جا بخواد موجود بشه باید چی باشه؟ متکثر باشه. در حالی که کثرت بدون وحدت امکان نداره، این اصلا واحد نداره تا کثیر پیدا بشه.
چرا قائل بهت داشتن که انواع متعدد داشته باشه و هر نوع یه فرد داشته باشه؟
خب اینا میگن انسان ها همه یه نوع هن. این که روشنه، شما میگن همه ارواحشون. شما دارید یه نظر جدید رو میفرمه، میفرمه آقا اصلا آدم ها یه نوع نیستن، انسان یه نوع نیست، انسان ها هر کدومشون برای خودشون یه نوع خاصی هن. این برای اونها گویا بدیهی بوده که همه انسان ها افراد یک نوع هن، و برای این احتیاج به استدلال نمیدیدن که استدلال بکنه. بنابراین این اصلا مطرح نبوده. چون مطرح نبوده خیلی راحت گفتن آقا اینا افراد بخواد متکثر باشه کثرت افراد یک نوع یا باید به خاطر ذات باشه، یا به خاطر جزء ذات، یا به خاطر لازم ذات، این اصلا امکان نداره. بعد یا به عرض مفارق باشه. گفتن خب اگه عرضی مفارق بخواد عامل کثرت باشه، یعنی یک عرضی عارض این نوع بشه در یه جایی که در جای دیگه این عرضی نیست. مثل چی؟ مثل این که شما نشستی رو صندلی شماره یک، بقیه افراد نشستن. اگه اونا همه نشسته بودن رو صندلی شماره یک، اونا همه شدی یک. این که الان شدید متکثر به خاطر این که اون که رو صندلی شماره یک نشسته، این رو صندلی شماره یک نشستن یه عرضیه برای انسان که مفارقه، یعنی لازمه یه انسانیت این نیست که حتما رو صندلی شماره یک میشه. پس چون اینطوره، این عرضی عارض شده به نفر اول و به بقیه عارض نشده. نشستن در صندلی شماره دو هم اونم یه عرضی مفارقه، اونم عارض شده به نفر دوم و به بقیه عارض نشده. و همینطور بقیه عرضی های مفارق هر کدوم به یه فردی یه عرضی مفارق عارض میشه و همین موجب میشه که کثرت پیدا میشه. یعنی نوعشون یکیه اما عرضی هاشون چیه؟ فرق میکنه. چه عرضی؟ عرضی که به ناچار مفارقه، چون اگه لازم باشه باید همه اون عرضی رو داشته باشن. پس کثرت به وسیله عرضی مفارق منحصراً پیدا میشه. گفتن خب عرضی مفارق احتیاج به استعداد داره. اگه موجودی قابلیت عروض عرضی مفارق رو نداشته باشه، خب عرضی عارضش نمیشه. چون قابلیت نداره یعنی نمیشه بهش عرضی عارض بشه، اون وقت بعد میشه عارض بشه. این تناقضه که وقتی میگی عرضی عارض شد یعنی میشد که شد، تا نشه که نمیشه. از اون طرف هم شما میگه استعدادشو نداره، قابلیتشو نداره، یعنی نمیشه. خب نمیشه و میشه، تناقض. پس بنابراین میگن عروض عرضی مفارق متوقفه بر چیه؟ استعداده. استعدادم از شؤون ماده. این در کتابهای فلسفی پره این استدلال. خب جناب اردستانی فرمایشش اینه، میگه آقا وقتی که روح مجرد است و قبل از بدن وجود داشته، کثرت درباره او معنا نداره، چون اگه بخواد کثیر باشه باید مادی باشه، در حالی که مادی نیست. پس همه روح ها یه وجود دارن، خب کثرت پس در اثر چیه؟ میگه ها، این مثل یه آدمی که 10 خونه داره، خونه هاش متعدده، تعدد خونه ها رو به اون نسبت میدن. لباساش متعدده، 10 لباس که باعث نمیشه حقیقتا شخص بشه 10 نفر. گفت خودش خودشه، لباسش عوض شده. بله؟ نمیتونه. بله؟ حالا اون اشکالشه، فعلا داریم حرف رو تقریر میکنیم. ایشون میگه خب اگر دلیل فلسفی به شما گفت که روح واحده، پس کثرتش میشه کثرت چی؟ بلعرض. کثرت بلعرض. این حرف جناب ملا محمد صادق اردستانی اونجا خیلی مفصل توضیح داده، اگر انشالله مراجعه کنید میبینید فصل 28 به 29 حکمت صادقیه. خب این یه دلیل و اینم یک مدعا. جوابش چیه؟ یه اشکالی کردن اول که خب اگه یکیه باید یکی که رفت مدرسه همه بشن چی؟ عالم. دیگه لازم نیست همه برن مدرسه، چون همون یه نفره داره میره مدرسه. یکی که عالم شد بعد همه انسان‌ها بشن عالم، چون روح عالم میشه و روح هم یکی بیشتر نی. یکی که شاد شد بعد همه شاد باشن و همینطور هر چه در یکی پیدا شد، یکی سعادتمند شد، بعد همه سعادتمند بشه. چون همه همین یکیه دیگه، همه ای نداریم، همه همینه. در حالی که بل وجدان اینطور نیست. شما شاد شاد، یکی دیگه دشمنتون میخواد دق کنه از ناراحتی. معلومه شما و دشمنتون یه روح نداری. بله، پس این یه اشکال و اما حل استدلال، این که استدلال رو جواب نداد، حل استدلال رو ما اگه بخوایم جواب بدیم میگیم چند راه داره برای جواب. یه راه این که نفس حادث که مثل ملا صدرا ابن سینا به ام مشهور بین فلاسفه اسلامی همینه، اصلا قدیم نیست، حادث به حدوث بدن و متعلق به بدنه و کثرتش به خاطر همین تعلق به بدنه متکثر میشه، بدن داره به خاطر اون میشه حادث. یعنی کل حادث زمانی مسبوق به ماده در مورد انسان هم چیه؟ صادقه. چطور؟ نطفه باید بشه علقه، علقه باید بشه مزغه، مزغه باید بشه جنین، ثم انشأناه خلقا آخر. بعد همینو خدا میکنه یه چیز دیگه. همینو یعنی چه؟ یعنی این موجود مادی یه چیز دیگه بهش اضافه میشه، میشه انسان. خب پس اون چیزی که اضافه میشه مجرد محض نیست، متعلقه به ماده است، پس میتونه متکثر باشه. مجرد بود که نمیشد. این مادیه، متعلق به ماده، اصلا اون وقت حادث میشه. قبل از ماده هم اصلا وجود نه. جواب دیگه اینه که این البته دیگه تو کتاب‌های فلسفی نیست، اینی که گفتم نوع فلاسفه جواب دادن. جواب دیگری که می‌خوایم بدیم که چی؟ نه خیر. بله، جوابی که ما می‌خوایم بدیم، ما میگیم که آقا نفس مجرده، اون قانون درست نیست که کل حادث زمانی مسبوق به ماده. این قانون فلسفی رو که تا امروز همه قبول داشتن ما قبول نداریم. چرا؟ چون توش یه مغالطه شده. حالا من دلیلش رو اجمالا اینجا می‌نویسم. مدعا این بوده کل حادث زمانی مسبوق به چی؟ به ماده. دلیلش اینه که برای اینکه لعنه نه نه همه قبول داشتن، بله دیگه میگفتن مادیه، بله مادیه ولذا حادثه. اینا ما میگیم نه آقا مجرده و هر حادثی لازم نیست مادی باشه، میشه شیئی حادث باشه و مجرد هم باشه. توجه دارید اونی که میگه حادث مسبوق به ماده است این حرفو میزنه ها، میگه اگه از شما از یک پیغمبری بخواهید که آقا شما که ادعای پیغمبری میکنی یک شیر اینجا خلق کن که منو بخوره، منتها به شرط این که اون شیره از کل این عالم ماده هیچ مایه ای نگیره، یعنی خاک یه گوشه ای، نطفه یک حیوانی، علقه یه جایی، مزغه، نه 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 هیچی، از هیچی از موجودات عالم ماده استفاده نکنی ولی چه کار کنی؟ از خدا بخواهی به عنوان اینکه پیام آور او هستی و او میخواد پیامبری تو رو اثبات کنه، این قدرت رو یا به تو بده یا خواسته تو رو برآورده کنه. که چه کار بشه؟ که یه شیر اینجا خلق بشه اما از مواد عالم تشکیل نشه. قول اول میگه این طلب المحاله، شما در این اقتراحتون به پیغمبرتون مثل اینکه گفتید ای میخوای نبوتتو قبول کنم یه اجتماع نقیزه این بکن. همینطوری که کسی عقلش بهش اجازه نمیده اگه واقعا محقق باشه، دنبال حق باشه، به پیغمبر بگه اگه تو راست میگی پیغمبری اجتماع نقیزه این بکن. همینطور یه فیلسوف هم عقلش بهش اجازه نمیده که به پیغمبر بگه یه شیر خلق بکن که از مواد عالم درش استفاده نشده باشه، چون این معناش اینه یه کاری بکن که نمیشه. چرا؟ چون کل حادث زمانی، این شیر حادث زمانیه، یه لحظه پیش نبود. قانون فلسفی میگه کل حادث زمانی مسبوق به چی؟ به ماده. باید ماده سابق داشته باشه. شما میگی یه حادث ایجاد بکن اما ماده سابق نداشته باشه، خب میشه تناقض. پس نمیشه. اون قول اول میگه این نمیشه. لذا کسی اقتراح بکنه مثل اینه که از پیغمبرش اجتماع نقیزه این بخواد، ولی ما میگیم نه، این اجتماع نقیزه این نیست. میشه، میشه یه چیزی حادث زمانی باشه و ماده سابقه نداشته باشه. چرا؟ دلیل رو نگاه کنید. دلیل کل حادث زمانی مسبوق به ماده گفتن اینه، گفتن چون کل حادث ممکن، هر حادثی ممکن، ممکن الوجود، البته ممکن الوجود باشه دیگه، قبل حدوثهی و بعدهو و معهو. بله، ممکن اگر چیزی شد دیگه همیشه ممکنه، موجود نشده ممکنه، موجود شد ممکنه، از بینم رفت بازم چیه؟ ممکن. چرا؟ برای اینکه امکان صفت چیه؟ صفت ماهیتشه. خب ماهیت معدومش اگه ممکن نباشه که موجود نمیتونه بشه. اگه ماهیت در حال عدم ممکن نباشه میشه ممتنع یا میشه واجب. اگه واجب باشه، حالا یه مشکل داره که میگن ما واجب ماهیت نداره، حالا ایتونم بگذاریم، اگه واجب باشه که حادث نمیشه، خب از ازل بوده هر حال. اگه ممتنع هم باشه که هیچ وقت موجود نمیشه. پس چیزی که حادثه چی بوده؟ ممکن بوده. چرا ممکنه؟ به دلیل اینکه نبوده و موجود شده. خب نبوده پس معلوم میشه واجب الوجود نبوده، موجود شده پس معلوم میشه ممتنع الوجود نبوده، چون اگه ممتنع بود حالا موجود نمیشد. پس این چیزی که حادثه یقینا ممکن الوجوده. بله؟ خب این مقدمه اول. مقدمه دوم، و امکانه هازا امر وجودی. این امکانش امر وجودی. شی شما میگید ممکنه، قبلا ممکن بوده، حالا هم که موجود شد ممکنه، بعدم که موجود شد ممکنه، خود امکان امر وجودی. چرا؟ گفتن برای اینکه این امکان متصف میشه به صفات الوجود، لاتصافهی به صفات الوجود من الشدت و الضعف و القرب و البعد. شدت و ضعف مال امر عدمی معنا داره، یه واقع هیچی نیست اما دو آتیش است، هیچی نیست اما مردنیه. خب اصلا نیست که مردنی باشه یا زنده شدنی، ضعیفه، ضعیف مردنی، هیچی نیست، ولی این نیستی به شما نزدیکه یا از شما دوره. نه، همه سالبه به انتفاع چی میشه؟ مرد. میفرمن این امکان متصف میشه به شدت و ضعف. شما ببینید وقتی یه سنبله حادث میشه قبلا امکانش هست. امکانش در چی؟ در اون دونه گندمی که میخوان بکارن. اما این دونه گندم تا تو انبار دوره به سنبله. وقتی آوردن کاشتن نصف راه رو طی کرده، 50% کار انجام شد. وقتی کاشتن روز اولم این میتونه بشه سنبله، بعد از اینکه آبش دادن و مراقبت ازش کردن و یه مدت گذشت و خیس بالا جوان زده و یه مقدارم اومده بالا، بازم میتونه بشه چی؟ سنبله. ولی این قابلیتش با قابلیت روز اول یکسان نیست. این الان آمادگیش شدت پیدا کرده، امکانش شدت پیدا کرده، در حالی که امکان روز اولش چی بود؟ ضعیف بود. هر چه نزدیکتر میشه امکان چی میشه؟ شدت. خب پس اگه امکان شدت و ضعف داره، قرب و بعد داره، پس امکان امر وجودیه. خب اگه این حرفو پذیرفتید دیگه باید تا آخرش بپذیرید که مقدمه بعدش هم اینه که و هذا الامکان عرضون، چون وصفه. مگه شما نمیگید امکان داره؟ چی امکان داره؟ باید یه چیزی باشه که امکان داشته باشه. خب پس یه معروض میخواد. اگه عرضه فیحتاجو الا موضوع، بعد میگن اون موضوع هم چون امکان داره که بشه سنبله، باید خودش در ذات خودش هیچ فعلیتی نداشته. چون اگه چیزی فعلیت داشته باشه با فعلیت جدید جمع نمیشه، چون اجتماع فعلیتن معناش اینه که یه شی دو چیز باشه. باید اون چیزی که قابلیت داره بشه سنبله خودش هیچ فعلیت نداشته باشه. اسم اون چیز چیه؟ ماده، هیولا. این استدلال. پس هر چیزی که حادث زمانیه مسبوق است به چی؟ به ماده، و به تعبیر دیگه هیولا. پس این فیحتاج الی موضوع و الموضوع لا يجوز ان يكون له فعلیه، نمیشه فعلیت داشته باشه. لاستحاله اجتماع الفعلیتین، چون نمیشه با فعلیت فعلیت جدید رو بپذیره. که میگه قابلیت داره بشه سنبله، یعنی سنبله بودن در او چی بشه؟ محقق بشه. این استدلال بر اون کل حادث زمانیه. خب اشکال کردن، خود ملا صدران به این اشکال کرده، گفته آقا این ممکن الوجودی که اینجا گفتید، این امکان چی بود؟ ماهوی بود یا نه؟ اون امکانی که مقابل وجوب و امتناعه چه امکانیه؟ امکان ماهوی. هر حادثی ممکن الوجوده، اون امکان در مقدمه اول امکان چیه؟ ماهول. در مقدمه دوم گفتید و امکانه هازا امر وجودی، امکان ماهوی لا ضرورت الوجود ول عدمه، و امر چیه؟ عدمیه. اون امکانی که امر وجودیه امکان استعدادیه. این مثل همون میمونه که گفتی در باز است و باز در پرواز است. شما میگی امکان دارد و این امکان امر وجودی است. این امکان امر وجودی نیست. اون امکانی که امر وجودیه یه باز دیگه ایه، یه امکان دیگه ایه. پس شما چه کار کردی؟ مغالطه کردی. مغالطه به اشتراک لفظ امکانو در یک مقدمه به کار بردی به معنای امکان ماهوی، در یه مقدمه دیگه امکان شد امکان استعدادی. شما هم در بحث امکان خودتون گفتید معانی امکان. معانی امکان یعنی چه؟ یعنی امکان لفظ مشترک، یعنی این معناهای مختلف رو داره. یک معناش امکان استعدادیه، یک معناش امکان ماهویه، یک معناش امکان فقریه، یک معناش امکان استقبالیه، یک معناش هم امکان عرفیه که امکان عامه. 7-8 تا معنا شما برای امکان میگی. وقتی تو اینجا یادتون میره خودتون تو منطق گفتید که باید حد وسط معناش هم تکرار بشه. اگه فقط لفظش تکرار بشه معنا تکرار نشه میشه چی؟ میشه مغالطه به اشتراک. خب پس این دلیل نداره که کل حادث زمانی مسبوقون به ماده. پس چیزی میتونه حادث زمانی باشه و مجردم باشه. اینا خب شما دلیل ندارید بر حرفتون، پس نمیتونید این استدلال رو بکنید. خب دیگه ما مدام میخوام بگیم این چیزی که شما میفرمایید ثابت نیست. خب حالا ثابت نیست از نظر عقل آیا میشه یه چیزی حادث بشه؟ شما هم گفتیم مانع داره، ما میگیم نه، عقل مانعی نمیبینه که خدای متعال اون شیره رو چکار کنه همینجا خلق. برای این که نه چرا باطله؟ برای این که امکان ذاتی داره، فاعل هم قوه داره، یعنی فاعل تام الفاعلیه قابل هم ممکنه ذاتی. تو مقدمه اول شما چی بود؟ بود. شما میگید مجرد صرف امکان ذاتیش برایش چیه؟ کافی. دلیل بر این که امکان ذاتی داره اینه که موجود شده بابا انسان، این روحا همه موجوده. اگه روحا امکان ذاتی نداشتن که موجود نمیشدن. خب موجود شد. منتها شما میگی حالا موجود شدن؟ من میگم 1000 سال پیش، 2000 سال پیش. بله؟ حالا چه دلیل داری برای اینکه 2000 سال پیش؟ اون یه مسئله دیگه است که دلیل عقلی برای این حرف نداریم. منتها دلیل نقلی در حد تواتر داریم. ملا صدرا میگه چون عقل میگه نمیشه، باید همه آیات و روایات رو چیکار کنی؟ تأویل کنی. ما میگیم عقل نمیگه که نمیشه. یعنی عقل میگه من نمیفهمم که آیا 1000 سال پیش خلق شده رو یا حالا خلق میشه. عقل میگه من عقلم نمیرسه، من نمیفهمم. وحیم میگه منم اومدم برای اینکه اون چیزایی که نمیفهمی بگم و یعلمکم ما لم تکونو تعلم. یکی از ادله ضرورت بعثت انبیا چیه؟ همینه که عقل بشر کوتاست. به خاطر این یه چیزایی رو نمیتونه بفهمه. پیامبران اومدن برای اینکه بگن آقا بین صدقه و زیاد شدن مال ارتباط چیه؟ مثبته. عقل بشر میگه منفیه، چون هرچی خرج بکنی خب میره دیگه. عقل میگه خرج نکن که بمونه، وحی میگه خرج بکن که زیاد بشه. بالاخره پس بنابراین دلیل قول اول تمام نیست، به خاطر اینکه این کبرا درش استفاده شده و این کبرا خودش درست نیست. اینم جواب ماست. پس دو تا جواب. یه جواب نوع فلاسفه دادن که گفتن نفس اصلا مادیه، با این بدن متعلقه به این بدن حادث میشه. یه جوابم ما دادیم که نه آقا، نفس مجرده، قبلا هم حادث شده، ولی این قانونی که شما گفتید این قانون درست نیست. پس حرف ملا محمد صادق اردستانی میره پیکارش، جواب سوم هم راسته داره. جواب سوم حرف ملا محمد صادق که آقا اگه حرف شما درست باشه باید ما بیابیم. من وقتی خودمو میابم، یافتن خودم یافتن شما باید باشه، در حالی که من خودمو رو میابم اما شما رو چیه؟ نمیابم. لذا از افکار و نیات شما اطلاع ندارم، در حالی که اگه من و شما یکی هستیم، خب هرچی شما میدونی باید منم چیه؟ بدونم. بل وجدان یعنی هر که مییابد که خودش فقط خودشه و دیگری چیه؟
بفرض اینکه دیگری هم باشه، اینا دارن بحث میکنن که اصلا دیگری باشه یا نباشه. اینکه شما مییابی چرا همه انسان همین
دارن؟ من همین که صدای شما رو میفهمم، میفهمم هستی. ولو به علم چی؟ فطری حصولیه. خب باشه جواب حصولی، منتها اون وجدان به ذمیمه این بدی اشکال داره؟
درسته.
خیلی خوب، درست. این قول اول بود. دلیل قول دومم از رد قول اول به دست اومد. پس میایم سراغ مقام دوم. گفتیم در وحدت یا تعدد نفس دو مقامه. مقام دوم عبارت است از این که آیا هر انسانی یک نفس دارد یا نفوس متعدد؟ بله، اینم بحث وحدت و تعدده، ولی این با بحث قبلی فرق داره. بحث قبلی این بود که همه انسان ها یه نفس دارن یا نفوس متعدد. حالا بحث در اینه که گذشتیم از اون حرفی که میگفت همه یه نفس دارن، اون که باطله. هر انسانی نفسش غیر نفس دیگریه. حالا بحث در اینه که هر انسانی یه نفس داره یا چند تا نفس. این یه بحث دیگه. در این مسئله اقوالی است، فیه اقوال. یک قول این است که للانسان سلاس و نفوس، این مال افلاطونه. افلاطون قائل به این است که انسان سه تا نفس داره. یعنی انسان سه چیزه، یکیش انسانه، یکیش هم حیوانه، یکیش هم جسم نامیه. جسم نامی ها به این دسته رشد میکنه. بله؟ اون که میبینی و میشنوی و اینا، خب حیوانم میبینه و میشنوه و داغ میشه و سرد میشه. اما یه چیز دیگه هم هست، با اون که تفکر میکنه، میاندیشه، راجع به سعادت و شقاوت خودش فکر میکنه، چه کار بکنم که بدبخت نشم، این فکرها رو میکنه. اون دیگه مال حیوان نیست. باز میگه سه تا چیز هست. خب به چه دلیل سه چیزه؟ میگه مگه خود شما و همه ما فلاسفه یه قانون نداریم؟ قانون الواحدو لا یصدر منه الا الواحد. میگه اگه شما یه موجود بودی، خب باید یه خاصیت داشتی، اما شما خاصیت‌های مختلف، اثرهای مختلفی در وجودت هست. خب آثار یعنی معالیل. خب معلولهای مختلف چی میخواد؟ علتهای متعدد. این حرف افلاطونه. در رساله تیماوس به این استناد کرده و دیگه مشهورم هست از افلاطون. تاریخ فلسفه هم همه نوشتن که افلاطون قائل به اینه که انسان سه نفس داره. این یک نظر. نظر دوم، لیل انسانه نفس واحد مع قوان متکسره تستخدمها. یه انسان یه نفس بیشتر نداره، اما همونطوری که یک آبادی یک مثلا کت خدا بیشتر نداره، ولی خب کت خدا عوامل داره، یکی مثلا مأمور سربازگیریه، یکی مأمور مثلا شناسنامه دادنه، یکی هر که یه کاری میکنه، نفس انسان یکی بیشتر نیست، رو تخت نشسته یک کارم بیشتر نمیکنه با اون کار تعقل. اما بقیه کارا که میبینی اونا کار قواست. قوا یعنی یه موجودات دیگه که نفس بر اونها تسلط داره، یعنی ولایت تکوینی داره. ولایت تکوینی یعنی به امره یعملون، یعنی هر کاری که میخوان بکنن چشم تا شما نخواهی نمیبینه، بله پا تا جایی رو شما نخواهی نمیره، دست تا شما نخواهی بالا نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله.